شام شما بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند جهت انکشاف دهلیز هوایی روی پروازهای بیشتر میان دو کشور توافق کردند. ولسی جرگه خواهان بررسی جدی موضوع فساد در پروژه پروموت شد و محکمه پاکستان حکم رهایی نواز شریف صدر اعظم پیشین و دخترش را صادر کرد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه بشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و صدر اعظم هند نریندر مودی چندین قرارداد همکاری های دو جانبه را به امضا رساندند. مقامات روسیه می گویند طالبان آمدند که در کنفرانس صلح افغانستان که در مسکو برگزار می شود اشتراک کنند. یک محکمه عالی پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف و دخترش را صادر نمود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هند نریندر مودی ملاقات کرد. در صحبت های دو رهبر تلاش های صلح افغانستان و همکاری های تجارتی و انکشافی در صدر اجندا قرار داشت. طرفین همچنان در مورد صلح و ثبات در منطقه، امنیت و بررسی برنامه های مشترک دو کشور به خصوص در بخش های تجارتی و انکشافی صحبت کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که دو رهبر درباره گسترش دهلیز هوایی صحبت کرده و بر افزایش پروازها بین دو کشور تاکید کرد. قراردادهای دیگر بین دو رهبر نیز به امضا رسید. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات روسیه میگویند طالبان آمدند که در کنفرانس صلح افغانستان که در مسکو برگزار می شود اشتراک کنند. در این مورد خبرگزاری ریا نوستی روسیه به استناد از منابع وزارت خارجه روسیه خبر داده است. در همین حال قرار است یک هیئت وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه به مسکو سفر کند و در مورد تاریخ کنفرانس صلح افغانستان در مسکو صحبت نماید. این هیئت را معین وزارت خارجه افغانستان بصیر اندیشه رهبری می کند. روسیه قبلا در نظر داشت که این کنفرانس را در 4 ماه سپتامبر برگزار کند، اما چون حکومت افغانستان از اشتراک در آن شانه خالی کرد، مسکو تاریخ این کنفرانس را به تعویق انداخت. مقامات امنیتی و روزگان میگویند شب گذشته قوای بین المللی بر پناهگاه های طالبان در شهر ترینکوت و اطراف آن حمله هوایی انجام دادند. قمندان لوای 4 اردوی ملی در روزگان رحمت شاه قیمتی بر رادیو آزادی گفت:
حمایت قطعی او ایزو کنو بمبار کرده پر درو نکتو بانده چه پاگه که او اتا نفره
قوای هوایی ماموریت قاطع در 3 منطقه بمباردمان کردن. در آن در حدود 8 تن کشته شده و به همین تعداد زخمی شدن. سلاح های آنها همه تخریب شده است. در اگه استقامت دیگر 12 نفر زنده دستگیر شدند و 12 تن دیگر کشته شدند. این واقعیت است که در بین آنها یک نفر به نام محمد حنیف هم می باشد که مقام بلند رتبه طالبان است. از سوی دیگر آقای قیمتی گفته است که در 3 روز گذشته در شمال غرب ترینکوت در عملیات تصفیهوی قوای افغان 12 تن از طالبان مسلح کشته شدند و به گفته او بعضی مناطق تحت تصرف طالبان از چنگ آنها رها شده است. طالبان تا حال در این باره تبصره نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه عالی پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف و دخترش را صادر نمود. در این مورد وکیل مدافع آنها امروز معلومات داد. خواجه حارث وکیل مدافع نواز شریف سار داشت امروز محکمه عالی اسلام آباد حکم آزادی با ضمانت نواز شریف، دخترش مریم نواز و داماتش صفدر را صادر کرد. ده ها نفر نواز شریف را در پیشوری محکمه ده ها طرفدار نواز شریف در پیشوری محکمه در اسلام آباد جمع شده و از این حکم استقبال کردند. در این مورد هم صحبت مفصلی در همین برنامه داریم. مقامات امریکایی در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تاسف کرده و گفتند که این عمل بر جنگ امریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. مقامات امریکایی دیروز بعد از آن در این مورد صحبت کردند که مقامات روسیه اظهار داشتند تیاره ال-20 این کشور توسط قوای دافع هوایی سوریه سرنگون شده، ولی آنها اسرائیل را هم متهم ساختند که در همین زمان تیاره های جت جنگی آن حملات را بر سوریه انجام می‌دادند. واشنگتن گفته است که قوای امریکا در این حادثه دخالت ندارند. وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس به خبرنگاران گفت سقوط تیاره روابط بین حکومت‌های روسیه و سوریه را پیچیده ساخته، ولی هیچ تأثیری بر مبارزه امریکا برای شکست گروه افراطی داعش در سوریه نخواهد داشت. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. به اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیک شهر بندری حدیده افزایش شده است و این یکی از مشکلات برای اطفال می باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. این هم داشته ها این مجله خبری. رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم هند در دهلی نو دیده و روی مسائل مهم بحث کرده. جزئیات در جریان این مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید رقم تلفات پلیس نسبت به سال قبل بیشتر شده.
یکی از مسائلی که ارتباط میگیره باز به توانایی پلیس رقم بالای تلفات.
ولسی جرگه افغانستان میگوید موضوع فساد در پروژه پروموت به گونه جدی بررسی شود.
زیرت کمیسونونه د سیگار گزارش دی مطالعه کی چې سیگار څنګه دیدی د افغانستان حکومت ته د سیگار راپور جواب ورکړي.
در ادامه این مجله خبری گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که یک محکمه در پاکستان حکم رهایی نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور و دخترش را صادر کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی مجله مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند توافق کردند که به هدف انکشاف دهلیز هوایی دو کشور پروازها بین افغانستان و هند افزایش یابد. محمد اشرف غنی و نارندرا مودی امروز در دهلی نو همچنان توافق کردند که پروازها به شمول شهرهای هرات و امرتسر و دیگر شهرهای افغانستان و هند گسترش یابد. آنها پیش از چاشت امروز در دهلی نو روی مبارزه مشترک با تروریسم نیز بحث کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نارندرا مودی صدر اعظم هند روی گسترش بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه میان کابل و دهلی نو، مبارزه مشترک با تروریسم و برخی مسائل دیگر بحث کردند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که رهبران افغانستان و هند به روز چهارشنبه 19 سپتامبر در دهلی نو روی سرمایه گذاری های مشترک دو کشور در سکتورهای مختلف افغانستان نیز صحبت کردند. محمد اشرف غنی و نارندرا مودی توافق کردند که به هدف انکشاف دهلیز هوایی افغانستان و هند پروازها میان دو کشور بیشتر شود و پروازها به شمول شهر هرات افغانستان و شهر امرتسر هند به دیگر شهرهای دو کشور گسترش یابد. نخستین دهلیز هوایی افغانستان و هند در ماه جوزای پارسال و دومین دهلیز هوایی دو کشور در ماه جدی سال گذشته به هدف تقویت روابط تجارتی میان دو کشور افتتاح شد. صدر اعظم هند در دیدار با رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش برنامه همکاری بورسیه های تحصیلی به افغانستان را برای 5 سال دیگر تمدید کرده است. نرندرا مودی گفته است که وزیر خارجه هند به هدف بحث روی روابط استراتژیک افغانستان و هند به زودی به کابل سفر خواهد کرد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، صدر اعظم هند گفته است که دهلی نو در زمینه احداث بند شاتوت، اجرای 160 پروژه مختلف به شمول برق آفتابی و تهیه آب آشامیدنی به سطح دهات، ترمیم 350 بس شهری افغانستان، اهدای 1000 بس جدید به این کشور و پروسس مواد غذایی آماده همکاری مالی و تکنیکی است. رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفر به دهلی نو در بنیاد هند سخنرانی کرد. آقای غنی در بخش از سخنرانیش از توانایی و قابلیت نیروهای افغان سخن زد. وی با اشاره به خروج بخش اعظم قوای بین المللی در سال 2014 از افغانستان گفت افغانها متحد به دفاع از کشورشان هستند.
بیش از 100,000 تن از قوای بین المللی افغانستان را ترک کردند و افغانها امروز نشان دادند که می توانند از خود دفاع کنند، برای کشور خود قربانی بدهند و مایلند که برای کشورشان مبارزه کنند. صلح بین الافغانی عمدترین اولویت ملی ماست.
رئیس جمهور اشرف غنی پیش از چاشت روز چهارشنبه در یک سفر یک روزه به دهلی نو رسید و در قصر حیدرآباد مورد استقبال نرندرا مودی صدر اعظم هند قرار گرفت. هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان به حساب می آید. در مجموع تخمین می شود که هند در 17 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف با افغانستان کمک کرده است.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هندوستان نرندرا مودی ملاقات کرد. در صحبت‌های دو رهبر تلاش‌های صلح افغانستان و همکاری‌های تجارتی و انکشافی در صدر اجندا قرار داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید رقم تلفات پلیس نسبت به سال پیش بیشتر شده. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست برد بین المللی امانگی پلیس ملی گفت باید راهکارهای برای کاهش تلفات این نیروها طرح و تطبیق شود. از سوی هم وزیر داخلی افغانستان از پیشرفتها در این رابطه و آوردن اصلاحات در بخشهای مختلف وزارت داخله به خاطر تامین امنیت افغانستان سخن زد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید پلیس در خط اول نبرد علی مخالفین مسلح می جنگد و متاسفانه تلفات زیاد را متقبل می شود. آقای عبدالله که در نشست برد بین المللی هماهنگی پلیس سخن می زد، خواستار توجه جدی رهبری وزارت امور داخله برای طرح و عملی نمودن راهکارها به منظور جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی شد.
یکی از مسائلی که ارتباط میگیره باز به توانایی های پلیس رقم بالای تلفات است. فکر میکنم یکی از مسائلی است که هیئت رهبری وزارت داخله در همانگی با سایر نهادها در این قسمت باید یک توجه خاص داشته باشه. متاسفانه رقم تلفات زیاد است. اگر این ارتباط میگیره به استحکامات، به موضع، به سنگر، باید به این رسیدگی شود.
آقای عبدالله همچنان موجودیت برد بین المللی هماهنگی نیروهای پلیس را مؤثر دانست و گفت که در راستای آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، هماهنگی، جندر و ظرفیت سازی پیشرفت‌های محسوس است. رئیس اجرایی همکاری نیروهای بین المللی را در زمینه تأمین صلح و ثبات در کشور و حمایت آنان از پلیس را نیز تاثیرگذار خواند. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است جابجایی نامناسب قوت‌ها، تصامیم غلط و مداخله از جمله عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان است. به اساس گزارش‌ها یک ماه قبل در جریان جنگ غزنی به تعداد 90 تن پلیس ملی افغان کشته شدند. حکومت افغانستان معلومات دقیق در رابطه به تلفات افراد پلیس را نمی کند. از سوی هم ویس احمد برمک وزیر امور داخله در این نشست گفت با توجه به تهدیدات فعلی باید نیروهای امنیتی افغان بیشتر مجهز شوند.
بس دیگه که دکتر سه برما بسیار مهم است، مسئله تجهیز پلیس است. وقتی که ما سر پلیس گپ میزنیم، وقتی قوا را میسازیم، قوا را تربیت میکنیم، قوا را آموزش میدیم، تنها مسئله ساختن قوا یک بخشش آموزش شو تربیت نیست. اینا باید تجهیز کنیم با همون تجهیزات، با همون وسایل، با همون وسایلی که بتونه پاسخگوی اینمی تهدیدات امروز باشه.
در این حال پرابو هری هاران، شاژدفیر سفارت کانادا در کابل که در این نشست اشتراک نموده بود، بار دیگر اطمینان داد که کمک های کشورش با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت. نیکولاس کی سفیر انگلستان در کابل نیز در این نشست گفت در وزارت امور داخله اصلاحات چشمگیر به میان آمده است و همچنان روی همکاری های کشورش تا پایداری و توانمندی نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید موضوع فساد در پروژه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان افغان باید به گونه جدی بررسی شود. امیر خانیار معاون دومین جرگه که ریاست نشست امروز را بر عهده داشت گفت باید مشخص شود که کدام ادارات و کیها در پروژه پروموت دست به فساد زدند. در این حال شمار از وکلا رولاغنی خانم اول را نیز در پروژه پروموت مقصر می دانند، اما برخی دیگر می گویند که خانم غنی در این پروژه نقش نداشته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
چگونگی فساد در پروژه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان افغان یکی از اجندای اصلی بحث نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان بود. فساد در این پروژه نماینده های مردم در ولسی جرگه را سخت نگران ساخته و آنان می گویند که مقصر اصلی در این زمینه باید مشخص شود. امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت کمیسیون های مربوط در ولسی جرگه باید در این باره بررسی های همه جانبه را انجام دهد. وی می گوید کمیسیون های مربوط باید گزارش مستند را تهیه کنند و گزارش سیگر را نیز مطالعه کنند که چی گفته است. حکومت افغانستان و اداره انکشاف بین المللی امریکا هم به گزارش سیگر پاسخ بدهند. کمیسیون های ما گزارش مستند بیاورند که کیها در این موضوع مقصر هستند. سیگر یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته که اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش کمک برای توانمندسازی 75 هزار زن افغان در کارش ناکام بوده است. سیگر گفته که پولهای این پروژه به جا مصرف شده و یگانه کار خوب پروموت گماشتن 55 زن افغان در سطح رهبری در ادارات حکومتی بوده است. نشر این گزارش سر و صداهای زیادی را در افغانستان به همراه داشت. حتی برخی ها به خصوص مخالفان سیاسی رئیس جمهور غنی رولاغنی خانم اول را نیز به نحو در این پروژه دخیل دانستند. همایون معاون اول ولسی جرگه در این باره در نشست عمومی این جرگه گفت
سیگار اردفع اسناد واضح و آشکار به اثبات می رسانند 250 یا 280 میلیون دلار گم می شه، ولی رئیس بی جمهور به خاطر از اینکه خانمش امکان داره که در این فساد دست داشته باشه خود خاموش می گیره.
دفتر خانم اول از قبل اتهام های وارد شده بر وی را رد کرده است. پروموت پروژه است که از سوی امریکا به هزینه حدود 280 میلیون دلار برای ارتقای ظرفیت زنان افغان اختصاص یافته است. این پروژه بخش‌های اقتصاد، رهبری و مشارکت زنان را زیر پوشش قرار می‌دهد و 5 سال برای تطبیق آن در نظر گرفته شده است. در این حال مسعوده کروخی یک عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید که بانوی اول در این پروژه هیچ نقش نداشته و باید بر وی اتهام وارد نشود.
حالی به دروغ یکی ششته بانوی اول اتهام وارد میکنه، یکی دیگر اتهام وارد میکنه. اتهامات به دیگران وارد کردن کار درست نیست. حالی باید وزارت امور زنان و بوردی که در ریاست اشوریه بوده در اینجا بیایم پاسخگوی باشم که چرا اینا نتونستن به شکل درست نظارت کنم.
سیگر در چند سال گذشته بارها گزارش های را در مورد موجودیت فساد در برخی پروژه ها به ویژه پروژه هایی که از سوی نهادهای بین المللی تمویل و تطبیق شده به نشر رسانیده است. اما اعضای ولسی جرگه تأکید می کنند که موضوع حیف و میل پول های گزاف پروژه پرومود باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی شود تا مشخص گردد که کیها در آن مقصر هستند.
حدود 280 میلیون دلار از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا برای پروژه پروموت اختصاص یافته است و هدف آن این است که با 75 هزار زن افغان در زمینه کاریابی کمک کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 6:50 دقیقه شام به وقت افغانستان است. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 2300 مؤسسه داخلی و خارجی در کشور فعالیت می کنند که در جریان سال 1396 حدود 884 میلیون دلار در بخش های مختلف به مصرف رساندند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد این سخنان را امروز در نشست گزارش‌دهی مؤسسات غیر دولتی گفت و کارهای این مؤسسات را مثبت خواند. تفصیل بیشتر با همکارم فرشتن ندا.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید مؤسسات فعال داخلی و خارجی با وجود مشکلات تکنیکی، مالی و امنیتی که دارند، توانستند که در سال 1396 در نقاط مختلف کشور پروژه‌های انکشافی و آموزشی قابل توجه را تطبیق نمایند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در نشست گزارش‌دهی مؤسسات غیر دولتی گفت در سال 1396 مؤسسات فعال داخلی و خارجی 884 میلیون دلار را در پروژه‌های مختلف به مصرف رسانیدند. آقای مستور از کار تمام مؤسسات داخلی و خارجی ابراز رضایت نموده گفت امیدواری ها بر این است که این مؤسسات در سالهای آینده هم بتوانند کارهای بهتر و شفافتر را انجام دهند.
در سال 1396 مجموعاً 2399 مؤسسه نزد ما ثبت بود. از این جمله 2122 مؤسسه داخلی است و 277ش مؤسسات خارجی است. مؤسسات ذکر شده در سال 1396 884 میلیون دلار مصرف کرده. 591 میلیون از این مؤسسات خارجی به مصرف رساندند و 293 میلیون دلار متبقیش مؤسسات داخلی.
آقای مستور روی گزارش‌دهی از فعالیت‌های این مؤسسات تأکید کرده گفت در جریان سال‌های گذشته حدود 533 مؤسسه داخلی بنابر عدم ارائه گزارش و موجودیت کمی و کاسی و نقص در بخش‌های تکنیکی، مالی و مسلکی منحل گردیدند. وزیر اقتصاد همچنان گفت این مؤسسات در ولایت‌های مختلف کشور در بخش‌های مالداری، معارف، صحت و امور فرهنگی بنابر نیاز مردم بیشتر در پروژه‌های انکشافی کارهای را انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها مؤسسات داخلی و خارجی به همکاری مالی کشورهای خارجی و تمویل کنندگان بین‌المللی در افغانستان از سالها بدین سو در سراسر افغانستان فعالیت دارند. از سوی هم بریالای عمرزای رئیس مؤسسه هماهنگی مؤسسات داخلی افغانستان میگوید فعالیت کنونی انجوها در مقایسه با گذشته از لحاظ کیفیت و شفافیت بهتر شده است. آقای عمرزای روی همکاری حکومت به خاطر فعالیت بهتر و بلند بردن ظرفیت مؤسسات داخلی تاکید کرد.
از حکومت به خصوص وزارت اقتصاد می خواهیم درباره تکس و مالیه بانان همکاری نماید و موضوع دیگر این است به خاطر منحل شدن 525 انجو چقدر مردم بیکار و چه تعداد خانواده ها بی سرنوشت می شوند. از حکومت می خواهیم در بودجه ملی به خاطر مؤسسات داخلی هزینه در نظر بگیرد تا آنان به سوی موفقیت روان شوند.
آقای عمرزای تاکید کرد که اکثر پروژه های انکشافی در نقاط امن عملی می شود و این در حال است که مردم در نقاط ناامن بیشتر به آن نیاز دارند. در این حال تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی می گوید این مؤسسات تا حد کارهای انکشافی غیر متوازن را انجام می دهند. وی همچنان گفت بسیاری مؤسسات خارجی در مناطق امن بدون نیاز پروژه های بزرگ را عملی می کنند و این در حال است که برخی از ولایت های افغانستان سرک های پخته نداشته و حتی از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر سرک جغل اندازی شده هم نگذشته است. اما وزارت اقتصاد میگوید تلاش های آنان به همکاری ارگان های امنیتی به خاطر عملی شدن پروژه های انکشافی در نقاط ناامن کشور آغاز گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
محکمه پاکستان حکم رهایی نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور و دخترش را صادر کرد. ده ها طرفدار نواز شریف در پیشروی محکمه در اسلام آباد جمع شده و از این حکم استقبال کردند. فرشته جلال زئی جزئیات می‌دهد.
یک محکمه عالی در اسلام آباد امروز تقاضای استیناف نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، دختر و دامادش را قبول کرد و حبس آنها را به تعلیق درآورد. بر اساس حکم محکمه، نواز شریف، دخترش مریم نواز و دامادش محمد صفدر هر یک باید قبل از رها شدن کم از کم 4000 دلار آمریکایی را به محکمه بپردازند. محکمه ملی احتساب در پاکستان که برای مبارزه علیه فساد اداری در آن کشور تشکیل شده است، در ماه جولای سال روان نواز شریف، مریم نواز و محمد صفدر را به جرم دست داشتن در فساد اداری به ترتیب به 10، 7 و 1 سال زندان محکوم کرد. محکمه ملی احتساب در پاکستان گفت که صدر اعظم پیشین پاکستان، دختر و دامادش در نتیجه فساد مالی در دهه 90 میلادی صاحب ملکیت‌های گران قیمت در لندن شدند و آپارتمان‌های متعدد را خریداری کردند. از این رو محکمه احتساب پاکستان ممنوعیت 10 ساله بر فعالیت‌های سیاسی نواز شریف و مریم نواز را نیز اعلان کرده بود. اما خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پیشین پاکستان، امروز بعد از اعلان حکم محکمه در اسلام آباد به خبرنگاران و هواداران حزب نواز شریف گفت که بالاخره مبارزه برای عدالت برنده شد. با گزارش طاهر خان، گزارشگر رادیو آزادی در اسلام آباد، تعداد زیادی از هواداران حزب نواز شریف امروز در جلو ساختمان محکمه گرد هم آمده بودند و در حمایت از صدر اعظم پیشین شعار می دادند.
اولنه کار داده چې بیلار شي او د جیل نه اډیاله جیل چې دا په پنده کې د اسلام آباد سر نږدې
حال چیزی که خیلی برای طرفداران شریف مهم است، استقبال او بعد از رهایی از زندان عدیالا در راولپندی می باشد. آنها مصروف ترتیبات خاص برای استقبال از نواز شریف، دختر و دامادش هستند.
نواز شریف و دخترش در گذشته مکرراً اتهامات از جانب محکمه را رد کرده و ادعای بیگناهی کردند. نواز شریف قبل از رفتن به زندان به خبرنگاران گفته بود که بر اساس انگیزه و اختلافات سیاسی محاکمه می شود. وی همچنان اردوی مقتدر پاکستان و قوای قضاییه آن کشور را به معامله سیاسی متهم کرده بود تا به گفته او وی را از قدرت کنار زده حزبش را قبل از انتخابات پارلمانی در پاکستان ضعیف کنند. انتخابات پارلمانی در پاکستان به تاریخ 25 ماه جولای صورت گرفت که حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان در آن برنده شد و در نتیجه عمران خان به حیث صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب گردید. نواز شریف سال گذشته با حکم ستر محکمه پاکستان از مقام صدارت به اتهام فساد برکنار شد.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داریم با وزیر انکشاف دیهات که شفیق الله از مزولایت بدرشان و رسواری آوان قیره آلور مدت 2 سال نیست که سرک القوی از آلور لاشر بزرگ شروع شده و تمام قراردادی ها پیسه شان خلاص یاد سرک مرک در این جای وجود نداره. این مدت چندین ماه می شود که خواه نمی آید، سرک خراب است، دیدن نمی کنه که مردم غریب و بیچاره را خورد است. امیدوار استم که خواهش میکنم از دستان پیامی ما را با وزیر انکشاف ایجاد برسانم.
عبدالوحید، یک تن از سربازان اردوی ملی در ولایت فاریاب پلیسوالی لولاش کوهستان، به مدت 1 سال می شود که ما در کوهستانات هستیم و تبدیل نمیشیم، روتشن نمیشیم. از کوله کندک، لوا، پلوردو، وزارت و حتی ریاست جمهوری را با تماس کردیم، کسی در قصه کس نیست ما را روتشن کنند. دلیلش از شما بزرگوارا خواهش میکنیم که شما از مکالمه ما پرسان کنید که دلیلش چی است که ما را روتشن نمیکنند. تشکر از رادیو آزادی.
میر عبدالسلام هستم، از ولایت فراب با شما با تماس شدیم. در ولایت فراب امتحان در ریاست معارف برگزار گردید. معلمین را می خواهد به صفت حجیر بالمقصد تقرر نماید. رئیس معارف در بخش این کار کمپین انتخاباتی بجام می دهد. کسانی که با وکیل رای بدن معلم مقرر می شود. کسانی که رای ندن با نمرات بالا معلم مقرر نمی شود. از دولت جمهوری اسلامی و از وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمندم در این راستا از جلوگیری از چنین اشخاص و افراد نالایق و ناشایسته را بکند. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. با پیام های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت کابل از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز می شود. فرشته نگاستم، تشکر از زی که در جریان روز شما رادیو آزادی را شنیدید. خدا نگهدارتان.